ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز چهارشنبه 29 فروردین ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرهنگ قویمی. آقای قویمی،
با درود فراوان. وزرای خارجه گروه 7 امروز نشست ویژه خود را در شهر کاپری ایتالیا آغاز کردند. موضوع اصلی این نشست وضع تحریم‌های هدفمند جدید علیه ایران در پاسخ به حمله پهپادی و موشکی این کشور به اسرائیل اعلام شده است. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا که ریاست دوره نشست را بر عهده دارد میگوید کشورش از وضع تحریم‌های جدید و هماهنگ علیه تهران به خصوص علیه تولیدکنندگان پهپادهایی که در حمله اخیر به اسرائیل استفاده شده حمایت می‌کند. پیشتر وزرای خارجه بریتانیا و آلمان هم در اسرائیل و پیش از ورود به ایتالیا مواضع مشابهی را اعلام کرده بودند. در این حال انتظار می‌رود رهبران گروه 7 در بیانیه‌ای از اسرائیل هم بخواهند که در قبال ایران و برای ممانعت از افزایش تنش‌ها خویشتنداری به خرج دهد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا که به اسرائیل سفر کرده در این کشور گفت واضح است که اسرائیل تصمیم گرفته به حمله پهپادی و موشکی ایران پاسخ دهد، اما او امیدوار است که این اقدام به گونه‌ای انجام شود که تشدید تنش به حداقل برسد. او همچنین خواستار هماهنگی اعضای گروه 7 در وضع و اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شد. آقای کامرون تهران را متهم کرد که منشأ و حامی فعالیت‌های به گفته او شریرانه فراوان در منطقه است. وزیر خارجه بریتانیا گفت تهران باید پاسخی هماهنگ و یک دست در قبال فعالیت‌هایش بگیرد و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در اجلاس گروه 7 در ایتالیا عملی شود. در خبر دیگر، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی و با هدف از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به ایران سفر خواهد کرد. محمد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تهران با آژانس همکاری خوبی دارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز در گفتگو با CNN تایید کرده بود که در حال بررسی سفر به تهران است. آقای گروسی مدت هاست که به دنبال پاسخ سوالاتی درباره فعالیت‌های سری هسته ایران در سالهای قبل بوده و در گفتگو با CNN هم تأکید کرد که هنوز برخی سوالهای مهم بدون پاسخ مانده است. و در اینجا نگاهی میکنیم کوتاه به چند خبر دیگر. دادسرای عمومی انقلاب اصفهان 10 زن بهایی را که پاییز گذشته بازداشت شده بودند برای اخذ آخرین دفاعیات احضار کرده است. به گفته منابع مطلع با فشار و تهدید بازپرس پرونده و نیروهای امنیتی، شمار شاکیان خصوصی این پرونده به شکلی چشمگیر افزایش یافته است. و سازمان گزارشگران بدون مرز دولت بریتانیا خواست از روزنامه نگاران ایرانی بهتر محافظت کند. این نهاد تأکید کرده که روزنامه نگاران ایرانی حتی در خارج از کشور هدف سرکوب خصمانه جمهوری اسلامی اند و حزب الله لبنان هم میگوید در واکنش به کشته شدن 3 تن از نیروهایش در روز سه‌شنبه، امروز یک پایگاه نظامی اسرائیل را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. آقای طاهباس،
سپاسگزارم از شما. آقای قویمی، شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم برای چه در مجله عصر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تازه ترین تحولات مرتبط به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و احتمالات پاسخ نظامی اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی به خاک این کشور. خواهید چنید درباره انتخاب‌های پیشروی اسرائیل برای پاسخ به جمهوری اسلامی ایران. حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران یکی از گزینه‌های اسرائیل برای پاسخ به حملات به خاکش از سوی جمهوری اسلامی عنوان شده. خواهید شنید از موضع آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در این باره. و همچنین براتون خواهیم گفت از برگزاری اولین جشنواره بزرگ فیلم مسلمانان در بریتانیا، اون هم بدون حضور سینمای ایران. در میان گمانه‌زنی‌ها درباره تداوم تنش شدت گرفته در خاورمیانه، این پرسش که اسرائیل چه انتخاب‌هایی برای پاسخ دادن به حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران دارد، بیش از پیش مطرح شده. انتخاب‌های دشوار برای اسرائیل که دکترین دفاعیش بر مبنای پاسخ کوبنده به هر گونه حمله و تهدید است تا دشمنانش دیگر جرأت تکرار آن را نداشته باشند. سعید جعفری نگاهی کرده به گزینه‌های پیشروی اسرائیل.
چند روز پس از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل که هرچند گسترده و بی سابقه بود اما بدون تلفات و خسارات به پایان رسید، همچنان کابینه جنگی اسرائیل بر سر نحوه پاسخ به این اقدام تهران به نتیجه نرسیده است. اسرائیل با کمک متحدین غربی و حتی عربی خود موفق شد تقریبا تمام حملات ایران را پیش از رسیدن به خاک این کشور رهگیری و نابود سازد. با این حال مقام‌های اسرائیلی نگرانند در صورتی که به این اقدام ایران پاسخ ندهند، توان بازدارندگی آنها دچار اخلال شود. در همین رابطه پایگاه خبری اکسیوس در گزارشی خبر داده بود که یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود گفته است که تل آویو معادله ای را نمی‌پذیرد که در آن هر بار که اسرائیل به اهدافی در سوریه حمله کند، ایران با حمله مستقیم به آن پاسخ دهد. با این حال این بار شرایط چندان ساده به نظر نمی رسد و محدودیت ها بر تصمیم گیری اسرائیل اثر می گذارد. در درجه نخست این کشور پس از گذشت بیش از 6 ماه همچنان در بحران غزه گرفتار است و با وجود فشارهای بین المللی برای برقراری آتش بس هنوز نتوانسته خود را از این مسئله رها سازد. این در حالی است که این بار مقام های آمریکایی هم با اقدام اسرائیل برای پاسخ دادن به ایران موافق نیستند. رسانه‌های آمریکایی پس از گفتگوی تلفنی بایدن و نتانیاهو پس از پایان حملات ایران گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا در آن تماس به نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که واشنگتن در هیچ گونه حمله از سوی اسرائیل به ایران مشارکت نخواهد کرد. در همین خصوص جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، میگوید:
رئیس جمهور این را شفاف کرد که ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. ما همچنین به دنبال یک مناقشه گسترده‌تر منطقه‌ای نیز نیستیم و رئیس جمهور بایدن چنین چیزی را نمی‌خواهد و من مطمئن هستم که نتانیاهو از نگرانی‌های او آگاه است. دولت اسرائیل در مورد اینکه آیا می‌خواهد به حمله جمهوری اسلامی پاسخ بدهد یا به چه روشی پاسخ می‌دهد، خودش تصمیم خواهد گرفت. اما ما هر کاری که از 7 اکتبر به بعد انجام دادیم برای این بوده که جنگ گسترده تر در منطقه شکل نگیرد.
و همین مسئله محدودیت‌های بیشتری را در گزینه‌های این کشور پدید می‌آورد. کانال 12 اسرائیل در گزارشی به انتخاب‌های مختلفی که این کشور می‌تواند برای پاسخ به ایران داشته باشد پرداخته و در آن تأکید کرده به دلیل عدم تمایل آمریکا برای مشارکت در این اقدام، احتمالاً حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گزینه‌ای بعید باشد. در همین حال روزنامه جروزالم پست در گزارشی مفصل سه‌شنبه شب به جلسه کابینه امنیتی اسرائیل پرداخت و تأکید کرد که مقام‌های این کشور بر سر پاسخ قاطع به ایران به توافق رسیدند، اما هنوز در خصوص چگونگی، سطح و زمان اجرای آن اشتراک نظر ندارند. روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شده، گزینه‌های اسرائیل را به چندین دسته تقسیم کرده است. این روزنامه در گزارش خود نوشته است که انجام حمله تهاجمی به یک هدف ایرانی مانند پایگاه سپاه پاسداران در کشوری غیر از ایران یکی از گزینه‌هاست، اما اشکال آن این است که پاسخی هم‌سطح با حملات ایران نخواهد بود. گزینه دیگر این است که اسرائیل هدفی نمادین در داخل ایران را مورد اصابت قرار دهد، که البته چنین اقدامی مستلزم مشورت با آمریکا خواهد بود و با توجه به مخالفت واشنگتن در خصوص گسترش تنش‌ها ممکن است انجام آن منطقی نباشد. ضمن اینکه مقام‌های ایرانی هشدار دادند در صورت انجام حمله‌ای از سوی اسرائیل با پاسخ قاطعانه‌تر جمهوری اسلامی روبرو خواهند شد. انجام یک حمله سایبری بزرگ به زیرساخت‌های ایران هم از دیگر گزینه‌هایی است که کابینه جنگی اسرائیل با آن پرداخته، اما مخالفان این ایده استدلال کردند که باز هم پاسخی همسد به حمله هوایی ایران نخواهد بود. از دیگر گزینه‌ها انجام حملات کوچک در داخل ایران از جمله ترورهای هدفمندی است که بیشتر از سوی موساد پیگیری شده بود، اما با توجه به اینکه اسرائیل عموماً مسئولیت چنین حملاتی را بر عهده نمی‌گیرد، انجام چنین اقدامی نمی‌تواند با ماهیت حمله ایران مطابقت داشته باشد. نیویورک تایمز در گزارش خود ادامه داده گزینه‌ای که آمریکا و کشورهای اروپایی امیدوارند در نهایت کابینه جنگی اسرائیل بر روی آن به نتیجه برسد، پاسخ ندادن به حملات ایران است و در مقابل اقداماتی در مسیر دیپلماتیک برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران در فضای بین الملل و اعمال تحریم‌های تازه‌تر علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گیرد. گزینه‌ای که البته بر اساس اعلام رسانه‌های اسرائیلی بر سر آن هم بین مقام‌های این کشور بحث و گفتگو شده است. حالا باید مقام‌های اسرائیلی تصمیمی سخت اتخاذ کند که هم بتواند قدرت بازدارندگی آنها را ترمیم نماید و هم در عین حال به گسترش آتش جنگ منطقه‌ای منجر نشود. در عین حال این کشور با محدودیت‌هایی از سوی متحدین اروپایی و آمریکایی خود هم برای واکنش قاطعانه به حملات ایران روبروست، مجموعه‌ای که باعث می‌شود انتخاب درست برای کابینه جنگی اسرائیل سخت‌تر شود.
من از عزم خام سعید جعفری گزارش میداد در رابطه با گزینه‌های پیش روی اسرائیل برای پاسخ به حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران. اما بازار نفت که به باور کارشناسان شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران است، در روزهای بعد از حمله پهپادی و موشکی ایران علیه اسرائیل دستخوش تغییراتی بوده. حوزه‌ای که حالا با اعلام قصد آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران احتمالاً تحولات بیشتری را هم شاهد خواهد بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
در واکنش به حمله موشکی و پهپادی یک شنبه شب جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، ایالات متحده آمریکا از قصد خود برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داده. تحریم‌هایی که می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت صادرات نفت ایران شود. The attack by Iran and its proxies. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه 28 فروردین ماه تأکید کرد که حمله اخیر ایران و گروه‌های نیابتی‌اش گواهی است از اهمیت اقدام وزارت خزانه‌داری در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های به تعبیر او مخرب ایران. این خبر در حالی منتشر می شود که بهای نفت در روزهای بعد از هدف قرار گرفتن ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق از سوی اسرائیل و در انتظار واکنش تلافی جویانه ایران به میزان چشمگیری بالا رفته بود. در نهایت بعد از دو هفته پر التهاب، سرانجام حمله هوایی گسترده ایران علیه اسرائیل انجام شد و به گفته مقام‌های اسرائیلی با موفقیت 99% دفع شد. به ظاهر همین تحول باعث شد که التهاب بازار اندکی فروکش کند. ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و انرژی، درباره رفتار بازار نفت در این مدت به رادیو فردا میگوید:
با نگاه به شرایط بازار و وضعیت عرضه و تقاضا و حجم نفت در مخازن، تحلیل ما بر این بود که تا حدود 10 دلار به ازای هر بشکه پرمیوم روی قیمت وجود داشت و این یه قسمتیش برمیگشت به در واقع همین بحث پاسخ ایران به حمله اسرائیل. و بعد از اتفاقی که افتاد، خب به اتفاق برای این نظر بودند که این شاید حد اکثر چیزی بود که میتونست اتفاق بیفته و حتی این هم به یک واکنش خونسا در خصوص وضعیت بازار منجر شد. بنابراین از اینجا به بعد مسیر قیمت نفت رو کاهشی انتظار داشتیم و این چیزی هم هستش که طی دو سه روز گذشته شاهدش بودیم. حالا با یه نوسانات کوچکی قیمت روی 89 دلار هست و بنابراین از بالای 90 دلار برگشته به زیر 90 دلار و این یه مسیر کاهشی رو فعلا در پیش گرفته. این مسیر میتونه ادامه دار بشه و انتظار این هستش که شاید در طی روزها و یا هفته آینده ما قیمت ها رو ببینیم که حتی بین 5 تا 10 دلار از حد اکثر خودش در هفته پیش بیفته. خیلی ها قراردادهای آتی خودشون رو در بازار برای فروش گذاشتن و این باعث فشار رو پایین بر روی قیمت ها میشه. این روند میتونه توقف یا معکوس بشه اگر ما شاهد باز یک ریاکشن غیر قابل منتظره از اسرائیل باشیم.
در این میان اقتصاد ایران که فراز و فرود آن وابستگی مستقیم به تحولات بازار نفت دارد، بیش از پیش با چشم‌اندازی نامطمئن روبرو شده است. با این حال، در شرایطی که دولت جو بایدن آخرین ماه‌های خود را سپری می‌کند و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در پیش است، دامنه تحریم‌های جدید نفتی چقدر خواهد بود؟ ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و انرژی.
دو تا موضوع رو باید در نظر گرفت. اولیش این هستش که احتمال تغییر استراتژی امریکا در خصوص تحریم‌های مربوط به حوزه انرژی، صادرات نفت و گاز و پتروشیمی ایران در این ماه‌های پیش رو در سال انتخابات خیلی بعید به نظر میاد، به خصوص با توجه به اینکه تحریم‌ها در این حوزه حد اکثر هست و تحریم جدید رو نمیشه به اون شکل اعمال کرد و تنها کاری که باید بکنن این هستش که در واقع انفورسمنت یا اعمال تحریم ها رو حد اکثری بکنن، چیزی مشابه با دوران ریاست جمهوری ترامپ، و این رو دولت بایدن با توجه به شرایط بازار و حالا تصمیم هایی که خودشون گرفتن این رو یه مقدار ضعیفتر در واقع پیگیر بودن و که این اجازه داده صادرات نفت خام ایران به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز یا بالاتر برسه در ماه‌ها یا حتی در یک سال گذشته. چیزی که محتمل تر هستش در حوزه تحریم این هستش که تحریم‌های جدیدی رو در حوزه دفاعی و موشکی و بالستیک و پهبادی بر روی شرکت‌ها و افراد اعمال بکنن که خب این هم تأثیر بر در حوزه نفت و قیمت و صادرات نخواهد داشت. ولی اگر فرض بکنیم که این در واقع سیاست تغییر بکنه و به دنبال برگردوندن اون فشار حداکثری و اعمال تا جای ممکنه تحریم‌های موجود مشابه با در واقع ریاست جمهوری ترامپ یا دولت ترامپ رو در پی بگیرند، نظر من این هستش که شاهد افت صادرات ایران خواهیم بود، اما نه به میزانی که در واقع در سال 2020 شاهدش بودیم.
در روزهای اعمال تحریم حداکثری آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، صادرات نفت ایران به حداقل رسیده بود. صادراتی که به حدود 3 میلیون بشکه در روز می رسید در زمانهایی به حدود 1/10 این مقدار سقوط کرد. با این همه در دوران ریاست جمهوری جو بایدن صادرات نفت ایران بار دیگر به دلایل مختلف از جمله افزایش تقاضا در چین و پیدا شدن مشتری‌های جایگزین رشد داشت. این رشد تا به جایی بوده که بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در دو ماه گذشته میلادی به حدود 3,200,000 بشکه در روز رسیده است، رقمی که مقایسه آن با حدود 200,000 تا 300,000 بشکه در روز در دوران اوج تحریم‌ها حاکی از رشدی آشکار است. در نهایت در شرایط کنونی واشنگتن برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران نیازمند ائتلافی جهانی است که به گفته کارشناسان دست کم در ماه‌های باقی مانده از دوران ریاست جمهوری جو بایدن کار ساده‌ای نخواهد بود.
هومن عسکری گزارش می‌داد. اما بعد از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، حالا شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی اتمی نگران احتمال حمله تلافی جویانه از سوی اسرائیل به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران و واکنش متقابل جمهوری اسلامی در عدم همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هستند. همکارم مهران کریمی در گفتگوی با بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین‌الملل در امور هسته‌ای ساکن لندن، از موضع آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در این باره پرسیده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مکررن اعلام کرده که هر گونه حمله به مراکز هسته‌ای رو در هر کشوری محکوم میکنه و فرق نمیکنه ایران یا اوکراین یا یونایتد عرب امریتس که 4 تا راکتور داره، یه نیروگاه هسته‌ای و 4 تا راکتور. به همین جهت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت با این مسئله مخالفه. یک نکته دوم، ایران عضو یک معاهده هست در رابطه با سوانه هسته‌ای که مواد رادیواکتیو پخش میشه که در سال 1986 این معاهده ایجاد شد و همه امضا میکنند و آژانس در راستای در چارچوب اون معاهده به ایران کمک‌های موظف کمک کنه در رابطه با پخش مواد رادیواکتیو بعد از این حمله. به نظر من اینا به هیچ وجه ایران نیاز نداره که از NPT بیاد بیرون. ایران به اندازه کافی مواد هسته‌ای برای ساخت چند تا بمب رو داره.
شما در مصاحبه‌ای که قبلا با رادیو فردا داشتین گفته بودین که تأسیسات جانبی سایت‌های هسته‌ای بیشتر از خود سایت‌ها در معرض خطر قرار دارند در صورت بمباران. فکر می‌کنید بعد از این اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد، حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل، اگر اسرائیل تصمیم بگیره که حمله تلافی جویانه علیه ایران انجام بده، این تأسیسات جانبی وضعیتشون چگونه هستش؟ آیا اونها همچنان به عقیده شما بیشتر در معرض خطر قرار دارن؟
اسرائیل به نظر من اولین کاری که میکنه این مراکز گازی ایران رو میزنه که برق تولید میکنن.
پس این اصلا ارتباطی با اون لزوما تخریب زیربنای هسته‌ایش نداره، بیشتر به طور کلی میفرمایید نیروگاه برق؟
بله به طور کلی، ولی در این حال به عنوان مثال سانتریفیوژهای که استفاده میشه برای غنی سازی در فوردو، در نتنز زیر زمین، در فوردو زیر کوه، اینها نیاز به برق دارن. ما به محض اینکه برق قطع میشه طبیعتاً اینها خب جنراتور رو هم دارن برای مدتی که جنراتورها برق رو استفاده میکنن. ولی شما اگر سیستم های آبرسانی آب و برق رو بزنید تمام این سیستم ها میخوابن و نه تمام میخوابن، اگر در حال کار باشن صدمه میبینن.
بهرام قیاسی بود، کارشناس حقوق بین الملل در امور هسته‌ای، ساکن بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
باران‌های شدید و سیل آسا بخش‌هایی از چند کشور جنوبی خلیج فارس و همچنین چند شهر ایران رو در دو روز گذشته فرا گرفت و به چند کشور هم خسارت‌های مالی و جانی وارد کرد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این سیل و طوفان غافلگیر کننده و دلایل آن.
شرایط اضطراری، لغو بسیاری از پروازها و تعطیل شدن فرودگاه‌ها. یک روز به دلیل نگرانی از ناامنی به دلیل تخاصم دو کشور و روز دیگر به دلیل سیل و طوفانی ویرانگر. این روزها چند کشور پیرامون خلیج فارس از جمله امارات و عمان، همچنین جنوب و جنوب شرقی ایران شاهد طوفان و سیل پرقدرت و ویرانگر هستند. به طوری که سیل ویرانگر در دو روز گذشته تنها در عمان دست کم 18 کشته بر جا گذاشته و روز سه‌شنبه هم فرودگاه بین المللی دبی برای چند ساعت بسیاری از پروازهای ورودی خود را به دلیل شدت بارش و جاری شدن سیل لغو کرد. فرودگاه بین المللی دبی یکی از مهمترین فرودگاه‌های منطقه است. 7 استان ایران هم دچار سیل و آب گرفتگی شدند و راه‌های ارتباطی چند شهرستان و روستا مسدود شده است. چهارشنبه 29 فروردین مدرسه‌های برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان و کرمان هم به دلیل بارش‌های کم سابقه و سیل‌آسا غیر حضوری شدند. اما این سیل ناگهانی از کجا آمد؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ.
رخدادهای حدی اقلیمی دوره‌های تکرار یا بازگشت داره، اگرچه ممکنه این خیلی طولانی بشه. یعنی یک انرژی هست که ذخیره میشه و خب گاهی وقتا مثلا هر 30 سال یه بار میزنه بیرون، مثلا میشه ترسالی 30 سال یه بار، سیل 30 سال یه بار یا طوفان 30 سال یک بار. اینها گاهی وقتا این انرژی باید نه 100 سال طول بکشه، گاهی باید 300 سال طول بکشه. اینها ما اغلب نوع تعریف و تعبیر اقلیمی ما وضعیت‌های 30 سال است. یعنی اگه 30 سال قبل هر طور بوده اون رو طبیعی و نرمال تلقی می‌کنیم. و از طرف دیگه به هر حال حافظه نسلی نمیتونه بیشتر از 100 سال باشه، یعنی که اون چیزی که در 100 سال گذشته رخ داده به هر حال سینه به سینه به راحتی نقل شده، ولی اون چیزی که 150 200 سال قبل بوده اینطوری نیست. به همین خاطر مثلا این طوفانی که الان در این وضعیت جوی، این بارش شدیدی که الان توی جنوب شرق ایران و دریای عمان، بخشی از خلیج فارس و کشورهای جنوب خلیج فارس، به خصوص کشورهای بخش شرقی این مثل امارات و عمان داره حس میشه، این خب ممکنه برای اون حافظه 100 ساله برای این دوره کوتاه مدت یک پدیده نادر و بی سابقه است. اما اگه ما به صلاح محاسبات اقلیمی داشتیم، در بلند مدت آمارهای بلند مدت داشتیم، ممکنه هر 300 سال یک بار، ممکنه در دوره‌های گذشته، ممکنه 500 سال گذشته رخ داده باشه. به هر حال وضعیت‌های اقلیمی کنونی فقط بنابر تجربه کنونی و اون آمار و اطلاعات کنونی ما هست. این از جهتی باید بگیم کم سابقه است، یا از جهت نوع آمارهایی که در دست داریم بی سابقه است. یعنی آمارهای ما سابقه این رو نشون نمیده، ولی آمارهای ما حد اکثر 100 120 سال است. ممکنه قبل از اون رخ داده باشه که قاعدتا هم رخ داده.
تصاویر خبرگزاری‌ها از ایران، از سیستان و بلوچستان و قشم، بارش سنگین باران و سیل گسترده را در دو روز گذشته نشان می‌دهد. و برای نمونه در شرق هرمزگان در شهرستان جاس از سه‌شنبه تا صبح 29 فروردین چهارشنبه 121 میلی لیتر بارندگی ثبت شد. بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه هم 170 خانوار شهرستان جاسک به صورت اضطراری خانه خود را ترک کردند. آنچنان که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش کرده، یک نوجوان 14 ساله و جوان 20 ساله هم در حوالی جاسک صبح چهارشنبه به دلیل بی‌احتیاطی در یک گودال عمیق آب گلالود گرفتار شدند و جان خود را از دست دادند.
بنیامین صدر گزارش می‌دهد در رابطه با باران‌های شدید و سیل‌ها در چند کشور جنوبی خلیج فارس و از جمله چند شهر ایران.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اولین جشنواره بزرگ فیلم مسلمانان در بریتانیا که به تولیدات سینمایی سینماگران مسلمان اختصاص داره فهرست فیلم‌های حاضر در این جشنواره رو اعلام کرد. نکته قابل توجه این که با وجود سابقه و اعتبار سینما ایران، از این کشور هیچ فیلمی در این جشنواره حضور نداره. بشنوید گزارش مصطفی خلجی رو.
در اولین جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا، ریز احمد که پیشتر برای فیلم کوتاه خداحافظی طولانی برنده اسکار بهترین فیلم کوتاه شده، در فیلم کوتاه دامی به کارگردانی یان دیمانج، فیلمساز فرانسوی الجزایری تبار، ظاهر خواهد شد. در فیلم دامی که ایزابل آجانی، هنرپیشه زن فرانسوی، نیز حضور دارد، احمد نقش مردی را بازی می‌کند که در سفر به پاریس با میراث فرانسوی و الجزایری خود روبرو می‌شود. نبهان رزوان هم نقش اصلی فیلم در دوربین را بازی می کند که فیلمی بریتانیایی به کارگردانی نقاش خالد است و پیشتر در جشنواره فیلم لندن به نمایش در آمده است. رزوان در این فیلم نقش بازیگری را ایفا می کند که در مواجهه با شکست های مکرر تلاش می کند که در صنعت فیلمسازی حرفه ای شود. از دیگر فیلم های برجسته جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا می توان به فیلم سگان شکاری به کارگردانی کمال لزرق، کارگردان مراکشی، اشاره کرد که یک فیلم جنایی است و در کازابلانکا فیلمبرداری شده است. این فیلم که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن نیز جایزه ای گرفته، جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا را افتتاح خواهد کرد. ان شاء الله یک پسر، یک فیلم اردنی برنده چند جایزه که در آن منا حوا بازی می‌کند، از دیگر فیلم‌های حاضر در جشنواره است. این فیلم درباره یک زن بیوه است که برای جلوگیری از مشکلات قانونی وانمود می‌کند یک پسر باردار است. و سرانجام یکی دیگر از فیلم‌های برنده در جشنواره کن به نام خداحافظ جولیا به کارگردانی محمد کردوفانی، فیلمساز سودانی، از فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا است. داستان این فیلم در دوره پیش از تجزیه سودان روی می‌دهد و درباره یک زن در شمال سودان است که خدمتکارش اهل جنوب سودان است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی جشنواره صادر شد، آمده در زمانی که افکار عمومی قطبی شده و بازنمایی‌های منفی از مسلمانان مسلمانان در رسانه‌های اصلی شیوع یافته، این جشنواره با مأموریت جشن گرفتن و تقویت صداهای متنوعی که سینما را کشف می‌کنند، وارد مدار جشنواره‌های بین‌المللی فیلم شده است. سجاد وردا، فیلمنامه‌نویس و بازیگر که مدیریت جشنواره را بر عهده دارد، گفت که این جشنواره یک جشن پر جنب و جوش فرهنگ‌ها و داستان‌های سراسر جهان مسلمانان است که فیلمسازان با استعداد و با تجربه از چهار گوشه جهان را برجسته می‌سازد. قرار است اولین جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان بریتانیا در روزهای 10 تا 13 خرداد در لندن برگزار شود. با وجود سابقه و اعتبار سینمای ایران، فیلمی از این کشور در جشنواره حضور ندارد.
این هم از گزارش مصطفی خلجی و به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. کوتاه فرصت هست براتون بگم برای علاقمندان به فوتبال که امشب از مرحله 1/4 لیگ قهرمانان اروپا بایر مونیخ به مصاف آرسنال میره و منچستر سیتی میزبان رئال مادرید خواهد بود تا دو تیم دیگه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا بکنن. دیشب تیم‌های پاریس سن ژرمن و دورتموند به این مرحله رسیدن. سپاسگزار، وقت بخیر.